رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
شمارش آرای انتخاباتی پارلمانی در مصر شامگاه یک شنبه آغاز شد. چهارشنبه و پنجشنبه مدارس و اداره های دولتی در تهران تعطیل خواهند بود. 9 نفر به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی دست ساز در اصفهان جان خود را از دست دادند. سلام بر شما، در ساعت 10 شب به وقت ایران بعد از رادیو پس فردا باز هم با بخش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی با شما هستیم. آزاده اسدی هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا، بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن با شما خواهم بود. در یک شنبه شب 7 آذر ماه باز هم نیم ساعت برنامه زنده داریم. با خبرها شروع می‌کنیم و بعد با هم مرور می‌کنیم بخش‌های مختلف مجله شبانگاهی رو. هانا کاویانی
با سلام. بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مدارس و ادارات دولتی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته در تهران، شهرری و شمیرانات تعطیل خواهند بود. بنابر این گزارش در طول این 2 روز شبکه‌های بانکی به صورت کشیک دایر خواهند بود. همچنین از فردا دوشنبه طرح زوج و فرد تردد خودروها در تهران اجرا خواهد شد. همچنین در این باره مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، به کودکان، سالمندان و بیماران ریوی هشدار داد در هوای آلوده تهران تردد نکنند و هشدارها را جدی بگیرند. وزیر بهداشت گفت بیماری‌های تنفسی در پی آلودگی هوا حدود 30% افزایش یافته است. دادستان عمومی و انقلاب اصفهان روز یکشنبه اعلام کرد که 9 نفر در این استان به دلیل خوردن مشروبات الکلی تقلبی دستساز در یک مهمانی جان خود را از دست دادند. محمد رضا حبیبی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، با اعلام این خبر گفت که تا به حال 10 نفر بر اثر نوشیدن مشروبات الکلی دستساز دچار مسمومیت و راهی بیمارستان شدند. شمارش آرای انتخابات پارلمانی در مصر شامگاه یک شنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، برگزاری انتخابات مصر با خشونت‌های پراکنده همراه بود و مخالفان دولت معتقدند که در این رأی‌گیری تقلب شده است. برخی گزارش‌ها همچنین از اخراج ناظران مستقل از حوزه‌های رأی‌گیری توسط ماموران دولتی خبر می‌دهد. انتظار می‌رود که حزب حاکم دموکراتیک ملی در این انتخابات اکثریت پارلمان را از آن خود کند و احتمالاً شمار نمایندگان اخوان المسلمین کاهش خواهد یافت. بر پایه گزارش‌ها، شمارش آرا از شامگاه یک شنبه آغاز شده و نخستین نتایج انتخابات قرار است روز دوشنبه اعلام شود. اما در سوئیس روز یکشنبه مردم با شرکت در یک همه پرسی به طرحی رأی مثبت دادند که با اجرای آن خارجی‌های مجرم از این کشور اخراج خواهند شد. این طرح جرم‌های جنایی و مالیاتی را شامل می‌شود. رسانه‌های سوئیس گزارش دادند که بیش از 50% رأی دهندگان به این طرح که توسط حزب مردم سوئیس پیشنهاد شده بود رأی مثبت دادند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید تصویب چنین قانونی آغازی برای به گفته این سازمان روزهای تاریک حقوق بشر در سوئیس خواهد بود. اما در ایران روز یکشنبه دادگاه رسیدگی به پرونده نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال جنبش زنان برگزار شد. این جلسه آخرین جلسه دادگاه نسرین ستوده بود و در آن 4 نفر از وکلای این وکیل دادگستری به دفاع از وی پرداختند. همچنین مسعود شفیعی، وکیل مدافع پرونده 3 تبعه آمریکایی، میگوید با اعلام زمان برگزاری دادگاه موکلانش، درخواست تبدیل قرار بازداشت آنها به وثیقه را به شعبه رسیدگی کننده پرونده ارائه کرده است. مسعود شفیعی به خبرگزاری ایسنا گفت در احضاریه‌ای که به او ابلاغ شده درباره حضور سارا شورت به او توضیحی داده نشده است. سارا شورت، چین باور و جاش فتال 3 جوان آمریکایی هستند که بیش از 1 سال پیش در مرز ایران و عراق بازداشت شدند. چین که نزدیکترین متحد کره شمالی به شمار می رود می گوید با رئیس جمهوری کره جنوبی به توافق رسیده تا 2 کشور برای عادی سازی روابط بین کره شمالی و کره جنوبی تلاش کنند. با ادامه تنش بین 2 کره، چین خواستار تشکیل جلسه اضطراری 6 جانبه برای بحث در این باره شده است.
متشکرم از هانا کاویانی. باز هم هانا با شما هست. کمتر از نیم ساعت دیگه با ببخشید 1 ساعت دیگه با خبرهای تازه تر از رادیو فردا. یکی از شخصیت‌های بانفوذ محافظه‌کار در ایران از هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به عنوان خواص مردود نام برد.
با نظر خود مقام رهبری تلاش میشه که آقای خاتمی و آقای هاشمی به مرور ادبیات رسانه‌های همسو با حاکمیت بیشتر مورد حمله و تهاجم قرار می‌گیرند.
روایت جدیدی از نحوه خروج ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران و واکنش آقای بنی صدر.
این همه حالت وحشت و اضطراب که در این آقای خامنه‌ای پیدا شده از چه رو پیدا شده؟ این به شما میگوید چرا اینا شب و روز مسئله‌ای ندارن جز اینکه راجع به بنی صدر حرف بزنن؟
اینها بخش هایی هست از برنامه های در پیش رو که تا 25 دقیقه آینده میشنوید. اگه با ما بمونید بیشتر میشنوید از همینجا از رادیو فردا. همزمان با بالا گرفتن تهدیدهای کره شمالی، محافل سیاسی و مطبوعاتی توجه خودشون رو به بعد دیگه ای از ماجرای شبه جزیره کره معطوف کردن، یعنی همکاری‌های اتمی موشکی کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران. زیگفرید هکر، یکی از دانشمندان و صاحب نظران معتبر آمریکایی که اخیراً از کره شمالی دیدن کرده، گفته که از همکاری‌های اتمی این کشور با جمهوری اسلامی ایران نگران است. نادر صدیقی:
در حالی که نماینده اعزامی دولت چین به سئول روز یکشنبه خواستار تقویت ارتباط‌های استراتژیک و همکاری‌های بیشتر برای کاستن از تنش در شبه جزیره کره شد، دولت کره شمالی بار دیگر در واکنش به مانور نظامی آمریکا و کره جنوبی تهدید کرد که در جریان این مانور اگر به مرزهای آبی آن کشور تجاوز شود، شدیداً به آن پاسخ خواهد داد. تلاش‌های دیپلماتیک برای فروکش کردن تنش بحرانزا ادامه دارد، ولی در کنار این تلاش‌ها خبرهای دیگری از همکاری‌های دولت‌های ایران و کره شمالی انتشار می‌یابد که به پیشینه رویدادهای اخیر مربوط می‌شود. مطبوعات سه‌قاره آمریکا، اروپا و استرالیا از جمله روزنامه‌های تایمز و استرالیان نوشتند که ماه گذشته کارشناسان موشکی ایران در جریان رژه نیروهای مسلح کره شمالی در پیونگیانگ حضور داشتند و شاهد نمایش موشک‌های جدید بالستیک بودند که قادر به حمل کلاهک‌های اتمی هستند و بیش از 3000 کیلومتر برد دارند. این خبر پیش از انتشار گزارش‌های مربوط به افشای تأسیسات غنی‌سازی جدید در کره شمالی منتشر شد که شباهت شگفت‌آوری به تأسیسات نطنز دارد. در این گزارش‌ها اضافه شده که رژیم پیونگیانگ هم‌اکنون از ذخیره کافی پلوتونیوم برای ساختن بین 4 تا 8 سلاح خام اتمی برخوردار است و غنی‌سازی بیشتر مواد زیادتری برای تولید سلاح هسته‌ای در اختیار کره شمالی قرار خواهد داد. این دولت میتواند از این طریق یا به زرادخانه خود اضافه کند و یا آنها را به خریداران بفروشد. به نوشته روزنامه تایمز لندن، پروفسور زیگفرید هکر، دانشمند آمریکایی و سرپرست پیشین لابراتوار اتمی لس آلاموس در کالیفرنیا که اخیراً از تأسیسات اتمی یونگ بیون در کره شمالی دیدن کرده، گفته است که او دو برابر سنتریفیوژهای ایران را در کره شمالی دیده و نگران همکاری‌های رژیم کمونیستی با رژیم اسلامی است. به نوشته روزنامه استرالیان، یک مقام رژیم کمونیستی که به کره جنوبی پناهنده شده، به روزنامه‌های چاپ سئول گفته که نهادهای اتمی و موشکسازی ایران و کره شمالی عملاً یکی هستند. کارشناسان اتمی و موشکی کره شمالی در ایرانند و دانشمندان ایرانی هم در کره شمالی. آنها همه اطلاعات را با یکدیگر در میان می‌گذارند. پروفسور زیگفرید هکر، دانشمند اتمی آمریکا، میگوید که گفتگو تنها راه به راه آوردن کره شمالی است، ولی رادیو تلویزیون های کره شمالی همچنان بر تبل جنگ میکوبند.
تگلینن تگلو، چونجنگنن چونجنگرو، تانوین مطبادا نگانن گوشی، اوریه کیزگیدا.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید. خب بریم به ایران. محمد رضا با هنر، یکی از شخصیت‌های بانفوذ محافظه‌کار در جمهوری اسلامی ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و همینطور محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران رو خواص مردود شده خوند. آقای با هنر همینطور خواستار بازگشت مهدی هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی، به ایران برای حضور در دادگاه شد. اما آیا جنگ قدرت در ایران وارد مرحله جدیدی شده؟ این سوال محوری گزارش همکارم محمد رضا کاظمی از رادیو فرداست.
حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ظاهرا وارد فاز جدیدی شده است. این امر به ویژه از سخنان محمد رضا باهنر از نمایندگان با نفوذ مجلس و هوادار دولت درباره آقای رفسنجانی مشهود است. آقای باهنر روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت موسوی و کروبی سران فتنه هستند و در شکلگیری فتنه نقش اصلی داشتند، اما برخی از خواص مانند هاشمی و خاتمی که سکوت کردند خواص مردود شده هستند. عبارت خواص بی بصیرت پیشتر برای هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی استفاده شده بود، ولی خواص مردود برای نخستین بار توسط آقای باهنر در مورد این دو نفر به کار گرفته شده است. سراج میردامادی تحلیلگر سیاسی با اشاره به جایگاه محمد رضا باهنر از اهمیت این تغییر لحن سخن میگوید.
آقای باهنر معمولا جزو کسانی است که از سالهای دور در جناح اصولگرا یک نقش محوری و ذی‌نفوذی داره و تلاش میکنه که همیشه جریان وسط اصولگرا رو بگیره و از تندروی معمولا پرهیز میکنه. اما اینکه ایشون الان اومده و واژه خواص مردود رو استفاده کرده برای آقای خاتمی و هاشمی به نظر میرسه که این یک علامتی باشه، چون از همون ابتدا هم مشخص بود که با یک شیب ملایمی حاکمیت با نظر خود مقام رهبری تلاش میشه که آقای خاتمی و آقای هاشمی به مرور ادبیات رسانه‌های همسو با حاکمیت بیشتر مورد حمله و تهاجم قرار بگیرن.
در روزهای اخیر حمله به هاشمی رفسنجانی در یک سطح دیگر نیز تشدید شده است. شخصیت‌های محافظه‌کار بارها و بارها خواستار محاکمه مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله به اتهام فساد مالی و دست داشتن در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته شدند. مجتبی ذوالنور جانشین نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران روز شنبه با اشاره به این مطلب که پرونده قضایی مهدی هاشمی 36 زنکن حجم دارد گفت برای پاک شدن دامن هاشمی رفسنجانی لازم است که فرزند او به ایران بازگردد و محاکمه شود. مهدی هاشمی هم اکنون در انگلستان به سر می‌برد. محمد رضا باهنر نماینده محافظه‌کار مجلس شورای اسلامی نیز در اظهارات روز یکشنبه‌اش گفت عدم بازگشت فرزند هاشمی رفسنجانی به مصلحت او و خانواده‌اش نیست. سراج میردامادی تحلیلگر سیاسی بر این باور است که نظام جمهوری اسلامی آرام آرام در پی حذف اکبر هاشمی رفسنجانی از ساختار قدرت است. اما این پرسش مطرح است که آیا محافظه‌کاران توانایی این کار را دارند؟ سراج میردامادی:
این که تواناییشو داره به نظر میرسه که داره، اما هزینه های او بسیار هزینه های سنگینی خواهد بود که بستگی داره که چه مقدار توانایی پرداخت هزینه های سنگین رو بعد از این یک سال و نیم که هزینه های سنگین بسیار زیادی از قبل پرداخته شده و حاکمیت بسیار نحیف شده، چقدر این توانایی رو داره و چقدر رأس نظام این اراده رو داشته باشه که بخواد آقای هاشمی رو حذف کنه، که به نظر من این اراده رو داره ولی خیلی با احتیاط و با شیب ملایم داره پیش میره. با توجه که ایشون دو تا اهرام مهم حاکمیت ریاست مجلس خبرگان و ریاست مجمع تشخیص رو هم در اختیار داره و از قبل نماز جمعه ازشون گرفته شده و پس گرفتن و حذف ایشون از این دو پست مهم کار آسونی نیست.
سراج میردامادی میافزاید نیروهای موسوم به اصولگرا همگی بر سر حذف هاشمی رفسنجانی اتفاق نظر دارند و تنها نکته مورد اختلاف آنها سرعت اجرای این طرح است.
گزارش محمد رضا کاظمی رو شنیدید از رادیو فردا در مورد این موضوع که از هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به عنوان خواص مردود شده نام برده شده. نظر شما در این مورد چی هست؟ به ما اسمس بزنید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150. آخرین جلسه دادگاه نسرین ستوده روز یکشنبه برگزار شد و حکم این فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری قرار هست هفته آینده اعلام بشه. از مونیا منصور بیشتر بشنویم.
روز یکشنبه هفتم آذر دومین جلسه دادگاه نسرین ستوده وکیل دادگستری که حدود 3 ماه است در زندان اوین به سر می‌برد در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شد و قرار است حکم خانم ستوده یک هفته بعد اعلام شود. یک منبع آگاه که نخست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت وکلای نسرین ستوده در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم ستوده دفاعیات مفصل و خوبی را ارائه دادند، اما به نظر نمی رسیده که دفاعیات مورد توجه قاضی دادگاه قرار گرفته باشد. این منبع همچنین گفت قرار بود امروز قاضی دادگاه قرار بازداشت نسرین ستوده را بشکند تا این وکیل دادگستری تا مراحل بعدی رسیدگی به پرونده‌اش به خانه و پیش خانواده‌اش بازگردد، اما این اتفاق نیفتاد. نسرین ستوده فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات سال گذشته را نیز بر عهده دارد، 13 شهریور ماه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و تاکنون در زندان اوین به سر می‌برد. خانم ستوده تاکنون دوبار در اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب غذای خشک و تر زده است. در ماه‌های اخیر چند تن از وکلای زندانیان سیاسی خود بازداشت شده و یا به احکامی چون زندان محکوم شدند. در پی بازداشت نسرین ستوده، اعتراضات بین‌المللی و داخلی فعالان حقوق بشر، روشنفکران، اصلاح طلبان و بسیاری دیگر را برانگیخت. نسرین ستوده که مادر دو کودک خردسال است، تمامی اتهامات وارده را رد کرده و می‌گوید تنها به وظیفه قانونیش که دفاع از موکلانش بوده، عمل کرده است.
گزارش مانیا منصور رو شنیدیم در مورد برگزاری آخرین جلسه دادگاه نسرین ستوده.
یه حجاب هست ظاهریه و فقط به مفهوم لچک برای زنها و اجباریه، یه حجاب هم هست که باطنیه و از حجب و حیا و پاکی میاد و محجوبی. کدوم بهتره در جامعه اجرا بشه؟ واقعا خودتون قضاوت کنید.
این هروئین که میگین که از ماشین ایرانی تو نیجریه گرفتن، اولا فکر نکنم دو بازن گرفته باشن، چه فایده؟ هزار بار میگید حالا گرفتن، این همه تو ایران این برومر میگیرن، چی میشه که حالا اون چطور بشه؟
من میخواستم بگم این کشتی هایی که از طرف ایران رفتن به سمت نیجریه مواد مخدر هم کردن، همون کار خود ایرانی ها هستن، فقط دنبال بهانه میگردن که اینجوریه اونجوریه، همون خود ایرانی ها هستن، هیچ شک نکنید.
یکی از خانواده شهیدای هستیم که 2 نفر شهید در راه انقلاب داریم. روز به روز قیمت ها سرسام آور بالا میره. جدیدن هر چی اینا دلشون میخواد جنسا رو گرون کردن. بابا مردم دیگه توانایی ندارن. یه فکری بالا خودشان بکنن.
گلمندم از دولت امریکا برای به کار بردن اصطلاح خلیج عربی از طرف نیرو دریایی این کشور، و از ایرانیهای مقیم امریکا میخوام که اعتراض خودشونو به این حرکت انجام بدن و خطاب به دولت امریکا میگم که این حکومت موندگار نیستش. فردا که بخوای با حکومت جدید ایران رابطه برقرار کنی، اونجا شرمنده ما خواهی شد و این توهینیه به ملت ایران.
گدایان بهر روزی طفل خود را کور می‌خواهند، طبیبان جملگی مخلوق را رنجور می‌خواهند، تمام مردشویان راضیان بر مردن مردم، بنازم مطربان را خلق را مسرور می‌خواهند. تنها رادیو فرداست که با این آهنگ‌های زیبا و قشنگی که پخش می‌کنه غبار غم از دل ما پاک میکنه. واقعا دمتون گرم، واقعا دستتون درد نکنه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
روز شنبه یکی از مقامات جمهوری اسلامی در یک سخنرانی روایت رسمی رو درباره نحوه خروج ابوالحسن بنی سعد نخستین رئیس جمهوری ایران از کشور رد کرده و گفته که نظام اسلامی به بنی سعد اجازه داد تا از کشور خارج بشه. این صحبت‌ها رو مجتبی زنور جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه بیان کرده. بابک غفوری آذر در همین زمینه با آقای ابوالحسن بنی سعد در پاریس درباره این اظهارات گفتگو می‌کنه.
دروغگو اولا کم حافظه می شود، ثانیا نمی دونه که تناقض می ده، ثالثا عقل زورمدار نمی تونه بدون تخریب شروع کنه، با تخریب باید شروع کنه و توجه هم نمی کنه که با تخریب خودش شروع می کنه. مثل این آقای دروغگو که سوابقش هم بر همه معلوم است، از اون آدم کشای ردیف اول این رژیمه. حالا می گوید که اون رژیم خود گذاشته است که من از ایران خارج بشم. و اگر این طور بوده که شما خود گذاشتید، پس اون کشتن عده بیگناه رو اعدام کردید، اونا چه قاعده بود؟ میگوید که دوتا فانتوم هم اونا همین جوری بود، به اصطلاح واقعیت نداشت، تهدید بود. خب تهدید دیگه چرا میگردید؟ سالش هم گوید که من با چادر نماز از ایران گریختم، او را هم دادم به این دانشجوی گرامی توکلی که این رژیم به لحاظ استقامتش او رو گرفت و در جا هم مدعی شد که این با چادر نماز بخواسته فرار بکنه، دستگیر شده. خب کسی نیست به این آقای روحانی بگوید که آخر با چادر نماز چجوری می شود وارد فرودگاه نظامی شد؟ فرودگاه نظامی حتی با لباس شخصی هم نمی شود وارد شد. اشخاصی را هم که کارت نداشته باشن راه نمی دهم. یکی از افراد همون نیروی هوایی کارت خودشو به من داده بود و من با لباس نظامی وارد اون فرودگاه شدم و سوار هواپیما شدم و آمدم به خارج.
آقای زنور گفته که حتی دو هواپیمای جنگنده هم که برای برگردوندن هواپیمای شما بلند شده بودن حالت نمایشی و ترفندی داشتند. آیا این هواپیمای جنگنده تلاشی برای برگردوندن هواپیمای شما انجام دادند؟
پشت به اصطلاح با بیستیم با خلبان ارتباط برقرار کردن و می گفتن که برگردید و الا با موشک می زنیم شما رو. و من چون اطلاع داشتم که در شب این فانتوم های ایران همچه امکانی رو ندارن، تنهایی به اون تهدید اونها نشد. به خلبان گفتم بی خود میگه، راه تو ادامه بده. راهش ادامه داد، از مرز خارج شد.
و به نظر شما چرا مقامات جمهوری اسلامی بعد از 3 دهه که همواره یک روایت دیگر از نحوه خروج شما از ایران ارائه میدادن و برای اون مانور میدادن، حالا میگوین که خود نظام در جریان خروج شما بوده و تلویحا اجازه خروج رو به شما داده؟
دلیلش باید از تحول در جامعه ایرانی و اینکه این جامعه به تدریج این سانسور رو داره میشکنه، واقعیت ها رو داره کشف میکنه، به دست میاره، میفهمه که اون زمان این کودتا کنندگان در خرداد شهر چه هدف هایی رو تعقیب میکردن و این 30 سال دوران سیاه خیانت و جنایت و فساد چه بر سر این مردم آورده. بنابراین خطی که در انقلاب ایران پیروز شد، خط استقلال آزادی و مردم سالاری، این خط داره در ایران قوت میگیره، قوت روزافزون. شما نبینید این آقای خامنه‌ای رفت قم، 54 نوبت پشت سر هم این از دشمن و خطر دشمن رو صحبت کرد و مسائلی که میگوید این مسائل رو دشمن ساخته. همین اخیراً هم خطاب به بسیج این دموکراسی غربی رو به اصطلاح دست انداخت و روحانیون و قوم رو تهدید کرد که اگر چشلختی به این رژیم برسد دین و روحانیت به خطر میافتاده. این همه حالت وحشت و اضطراب که در این آقای خامنه‌ای پیدا شده از چه رو پیدا شده؟ این به شما میگوید چرا اینا شب و روز مسئله‌ای ندارن جز این که راجع به بنی سعد حرف بزنن. حالا یه روز یه دروغ میگن، فردا میگن اون افتاد از اعتبار، یه دروغ یه ذره این بر اون برش میکنن، دوباره طرح میکنن. چیز دیگه هم که در اختیار ندارن. دلیلش اینه.
خب بعد از شنیدن واکنش آقای بنی سعد نخستین رئیس جمهوری ایران، بریم سراغ مراد ویسی و برنامه تاریخیش.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت
اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا
ما فرض مفرمند
اوایل آذر ماه مصادف است با ایام کشته شدن علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده سرشناس ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی در سال 1374. اگرچه از چهارم آذر به عنوان سالروز درگذشت سعیدی سیرجانی نام برده می شود، اما روز دقیق مرگ وی از آن رو مشخص نیست که وی 2 سال در بازداشت وزارت اطلاعات بود، اما در تمامی این مدت هیچگاه اعضای خانواده یا نزدیکانش موفق به ملاقات با او نشدند. علی اکبر سعیدی سیرجانی که از نویسندگان شناخته شده معاصر ایران بود، در دهه 70 به دلیل رد و بدل کردن نامه‌های انتقادی با رهبر ایران یعنی آیت الله علی خامنه‌ای مورد غضب حکومت قرار گرفت. سعیدی سیرجانی که از سوی حکومت به طور غیر علنی به ارتداد محکوم شده بود، خود در فیلمی از زندگیش که توسط رضا علامه‌زاده کارگردان ایرانی تهیه شده، از برخوردهای جمهوری اسلامی با خود چنین گفته است:
من روزی که داشتن علیه من توی خیابونا تظاهرات میکردن، پرچم برداشته بودن، بنده شدن چی بود، سلمان رشدی ثانی، در خونه من باز گذاشتم، تو حیات خونم خوابیدم، تابستون بود، گفتم هر کی میخواد بیاد من بکشه بیاد بکشه، بگذار این قطره خون در راه ایران ریخته بشه تا ببینیم آینده چی میشه. اگر رژیم جمهوری اسلامی رو تایید کردی، تو مسلمونی، معتقدی، متدینی، اگر یک کلمه باب ملشون نبود گفتی یا کافری یا مرتدی یا عامل صهیونیسمی یا عامل سیاه هستی یا عامل انتلیجنسه، که بنده الحمدلله هر 5 تاش هستم یادتون باشه.
سعیدی سیرجانی سرانجام در سال 1372 در دوران حضور سعید اسلامی در معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از مدت‌ها بازداشت در اوایل آذر 1374 خبر مرگ وی اعلام شد. علت مرگ سعیدی سیرجانی که در دوران بازداشت در گذشت ایست قلبی اعلام شد، اما بعدها معلوم شد که توسط تیم سعید اسلامی و با وارد نمودن مقدار زیادی پتاسیم به بدن وی کشته شده است. حکومت ایران همچنین از طریق چاپ سلسله مطالبی در روزنامه کیهان به مدیریت حسین شریعت‌مداری و نیز پخش برنامه‌ای تحت عنوان هویت در تلویزیون که در آن زمان تحت مدیریت علی لاریجانی بود، سلسله اتهاماتی اخلاقی را متوجه سعید سیرجانی کرد. وزارت اطلاعات ایران 5 اتهام را به سعیدی سیرجانی وارد کرده بود: همکاری با شبکه قاچاق مواد مخدر، تهیه و فروش مشروبات الکلی، لواط، دریافت پول از ضد انقلاب مقیم خارج از کشور، اتهام با اعضای پیشین ساواک و مشارکت در کودتای نوژه در سال 1359. فرج سرکویی از نویسندگان ایرانی که مجبور به ترک وطن و اقامت در آلمان شده، درباره تهدیدات سعید اسلامی و وزارت اطلاعات ایران علیه سعیدی سیرجانی و سایر نویسندگان چنین میگوید:
ببینید، وقتی آقای سعید سیرجانی رو دستگیر کردند و اعلام کردند که به جرم مواد مخدر دستگیر شده در روزنامه کیهان، ما تعدادی از نویسندگان در جلسه جمع مشورتی تصمیم گرفتیم که به این مسئله اعتراض کنیم. بنابراین یک نامه نوشتیم و امضا کردیم، من، آقای گلشیری، آقای شاملو، خیلی دیگه، و این نامه رو به قوه قضاییه دادیم و گفتیم که ما خواستار این هستیم که با سعید سیرجانی به صورت به طور قانونی برخورد کنیم. سعید سیرجانی عضو مجمع کانون به صورت جمع مشورتی ما نبود، ولی فرق نمی‌کرد، نویسنده بود به هر حال، و اعتراض کردیم طی این نامه. این نامه رو من خواستم در مجله آدینه چاپ بکنم، اینا در آخرین دستور ریختن تو چاپخونه و صفحات چاپ شده این نامه رو هم درآوردن، اجازه ندادن چاپ بکنیم، ولی نامه منتشر شد، در برخی رادیوهای خارج از کشور هم خونده شد. به دنبال این مسئله اینا اعلام کردن که سعید سیرجانی اتهامش جاسوسی است، و بعد روزی که سعید سیرجانی درگذشت، اینا اول اعلام کردن سعید سیرجانی درگذشت یعنی کشتنش، اول اعلام کردن که سعید سیرجانی سکته قلبی کرده در زندان. این روزنامه ابرار صبح زود نوشت، و خب معلوم بود که دارن مقدمات آماده میکنن که بگن سعید سیرجانی به قتل رسیده. بعد از وزارت اطلاعات زنگ زدن، من با آقای هوشنگ گلشیری، آقای رضا براهنی رو صدا کردن. همون روز ما جلسه جمع مشورتی کانون نویسندگان داشتیم، ما رو به اونجا صدا کردن و بعد با ما صحبت کردن و به ما گفتن که شما اجازه ندارین که مجلس ختم بگیرین، اجازه ندارین که به اصطلاح در روزنامه‌ها آگهی تسلیت بدین، هیچ اقدامی اجازه ندارین بکنین، و اگر بکنین به اصطلاح با ما سر کار دارین، و تهدیدهای بسیار سفت و سختی کردن. ما به جلسه جمع مشورتی برگشتیم و بعدم به ما گفتن که شما باید تو جلسه‌تون این مسئله مطرح کنین. ما به اینا گفتیم ما پیغام گزار شما نیستیم، اما به هر حال اومدیم با بچه‌ها جریان رو در جمع مطرح کردیم، و اما جمع تصمیم گرفت که به هر حال ما هم همین نظر رو داشتیم که نظر وزارت اطلاعات تو نظر اوناست و ما به اصطلاح واکنش خودمون رو باید نشون بدیم. این اون تهدیدی بود که کردن.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی بود با مراد ویسی. اما این بخش خبری یعنی مجله شبانگاهی هم تموم میشه. در بخش‌های آینده خبری و مجله نیمه شب رادیو فردا باز هم با شما هستیم.